زیرا سرپرستار شب نیز کنار آن در سنگین قفل و زنجیر شده بیدار می‌ماند. با این همه یک شب که درش سخت گرفته بود، با صدایی در این حد که فقط زن تخت خواب بغل دستیش بشنود پرسید: الان ما کجا هستیم؟ هم بند بغل دستی با صدایی واضح و جدی پاسخ داد: در اسفل سافلی. دیگری از دور با صدایی که در سراسر خوابگاه پیچید گفت: میگویند اینجا سرزمین مرهاست. باید درست گفته باشند، چون تابستانها در شبهای مهتابی صدای سگهایی را میشنوی که به دریا پارس میکنند. زنجیر قفلها همچون لنگر یک کشتی بادبانی به صدا درآمد و در باز شد. نگهبان بیرحمشان، تنها موجودی که انگار در آن سکوت محض زنده بود، شروع کرد از این سر خوابگاه به آن سر قدم زدن. ماریا سخت وحشت زده شد و تنها خودش هم دلیل این ترس را می دانست. از همان هفته اول که به آن آسایشگاه آمده بود، سرپرستار شب روک و راست با او پیشنهاد کرده بود که بیاید و با او در اتاق نگهبانی بخوابد. با لحنی روشن و حرفه‌ای آغاز کرد: خواهرخواندگی در برابر سیگار، شکلات و هرچه او بخواهد. سرپرستار با لحنی هراس‌انگیز گفت: صاحب همه چیز می‌شوی، ملکه اینجا تو خواهی بود. وقتی ماریا پیشنهادش را نپذیرفت، شگرد کارش را عوض کرد. یادداشت‌های محبت‌آمیز کوتاهی نوشت و زیر متکا توی جیب روپوشش و در جاهایی که اصلا نمی‌توانست فکرش را بکند گذاشت. یادداشت‌های آدم تنها و مفلوکی بود که به محبت نیاز مبرم داشت و دل سنگ را به رحم می‌آورد. در شبی که آن واقعه در خوابگاه رخ داد، بیش از یک ماه از آن تاریخ گذشته بود که به ظاهر دیگر از این هوس دست کشیده بود. سرپرستار وقتی مطمئن شد که دیگران همه به خواب رفتند، به کنار تخت خواب ماریا رفت و حرفای ناجوری در گوشش زمزمه کرد و دستی به سر و گوشش کشید. آنگاه با این خیال که ساکت بودن ماریا نه از ترس که نشانه نوعی رضایت و تسلیم است، با جرأت بیشتری به دست درازیش ادامه داد. در این هنگام بود که ماریا با پشت دست چنان ضربه‌ای به او نواخت که به روی تخت بغلی یله شد. سرپرستار خشمگین در میان سر و صدا و آشوبی که همبندان به هیجان آمده راه انداخته بودند، سرپا ایستاد. فریاد زد: پتیاره، اینقدر مثل من تو این هلفدونی بمان تا آخرش زله بشوی و دنبالم راه بیفتی و مسموس کنی. تابستان بیان که خبر کند در نخستین یک شنبه ماه جوان فرا رسید. لازم بود تمهیداتی به کار رفت، زیرا در مراسم آیین عشاء ربانی همبندان کلافه از گرما روپوش فاستونی سادهشان را درآوردند. ماریا سرگرم تماشای منظره مضحک بیماران عریانی شده بود که مثل جوجه های کور به این سو آن سوی راه رو می دویدند و پرستاران تعقیبشان می کردند. در این آشفت بازار شلوغی کوشید از ضربه های وحشیانه پرستاران در امان بماند و بعد ناگهان خود را تک و تنها در دفتر کاری خالی یافت که صدای زنگ پی در پی تلفن لحنی ملتمسانه داشت. ماریا بی اختیار گوشی را برداشت و صدایی از راه دور شنید، صدای شاد و شنگولی که از تقلید صدای شرکت تلفن هنگام اعلام ساعت لذت فراوان می برد. ساعت 45:92.107 است. ماریا گفت: یخ کنی سگ پدر. خنده کنان گوشی را گذاشت، داشت از آنجا می رفت که ناگهان متوجه شد فرصت مناسبی به دست آورده تا یواشکی بگریزد. شش شماره گرفت. با چنان تنش و چنان شتابی که یقین نداشت شماره تلفن منزلشان باشد، منتظر ماند. قلبش می تبید. صدای مشتاق و غمگین زنگ آشنای تلفنشان را شنید. 1، 2، 3 زنگ و سرانجام صدای فردی را که دوست داشت شنید، در خانه تک و تنها و بی حضور او. الو. ناگزیر بود درنگ کند تا بغضی که گلویش را گرفته بود باز شود. آهی کشید: عزیزم، جان دلم. اشک مجالش نداد. در آن سوی خط سکوتی کوتاه و هولناک بود و صدایی که از حسادت می سوخت. کلمه ای پراند، روسپی، و گوشی را محکم بر جایش گفت. آن شب ماریا از خشم تصویر کلیشه‌ای ژنرال را از دیوار سالن غذاخوری پایین کشید و آن را با همه قدرت به شیشه های کثیف پنجره‌ای که رو به باغ باز می شد کوبید و خود را خونین و مالین به کف زمین انداخت. هنوز چنان خشمی در وجودش می جوشید که توانست ضربه های پرستارانی را که می کوشیدند بی هیچ توفیقی رامش کنند تاب بیاورد، تا اینکه چشمش به هرکول خانوم افتاد که در آستانه در ایستاده بود و دست به سینه خیره به او نگاه میکرد. ماریا واداد. با این همه او را کشان کشان به بخش دیواره های زنجیری بردند. با لوله آب سرد و یخ زده ای رویش پاشیدند و التهابش را تسکین دادند و یک آمپول ترپانتین هم برانش تزریق کردند. بر اثر آماسی که از تزریق آمپول ایجاد شده بود نمی توانست درست راه برود. آن وقت ماریا متوجه شد که برای گریختن از این جهنم دره حاضر است به هر کاری دست بزند. هفته بعد وقتی او را به خوابگاه برگرداندند، پاورچین پاورچین به اتاق سرپرستار شب رفت و در زد. آنچه ماریا پیشاپیش از سرپرستار می‌خواست این بود که پیام او را به شوهرش برساند. سرپرستار پذیرفت به شرطی که روابطشان کاملا سری بماند و انگشتش را به شکلی تهدید کننده به سوی او نشانه گرفت. اگر کسی از این موضوع بویی ببرد کارت ساخته است. و چنین شد که روز شنبه بعد ساتورنوی شعبده باز با کامیون سیرکی که تهیه دیده بود به سمت تیمارستان زنان را افتاد تا به مناسبت بازگشت ماریا نمایشی اجرا کند. مدیر شخصا در دفتر کار خودش از او استقبال کرد. دفتری که همچون یک کشتی جنگی تمیز و بسیار مرتب بود و گزارش دلسوزانه‌ای از وضع همسرش در اختیار او گذاشت. کسی نمی‌دانست زن اصلاً از کجا یا کی و چگونه آمده، چون که نخستین اطلاعات مربوط به ورود ماریا همان فرم پذیرش رسمی بیمارستان بود که خود او پس از مصاحبه با او برای منشیش دیکته کرده بود. بازجویی و تحقیقی هم که همان روز شروع شد ناقص از کار درآمد. با این همه آنچه بیش از هر چیز مدیر را به حیرت انداخته بود این بود که ساتورنو اصلا چگونه از محل همسرش با خبر شده است. ساتورنو برای اینکه سرپرستار لو نرود گفت شرکت بیمه به من اطلاع داد. مدیر که قانع شده بود سر تکان داد. گفت نمیدانم این شرکت های بیمه چگونه از همه چیز سر در می آورند. به پرونده‌ای که روی میز ساده‌اش بود نگاه کرد و اینطور نتیجه گرفت. به تنها چیزی که یقین داریم این است که وضعش وخیم است. حاضر بود اجازه ملاقاتی با رعایت احتیاط‌های لازم به او بدهد، مشروط بر اینکه ساتورنوی شعبده باز قول دهد برای خاطر همسرش هم که شده مقرراتی را که به او یادآور می‌شود بیچون و چرا رعایت کند. مهمتر از همه چنان رفتاری بازن در پیش گیرد که از تکرار موج و حمله‌های عصبی او که روز به روز شدیدتر و خطرناکتر می‌شد جلوگیری شود. ساتورنو گفت عجیب است، همیشه زود رنج و جوشی بود اما تعادلش را کاملا حفظ میکرد. دکتر با دست حرکت دانشمندانهی کرد. گفت در آدمی رفتارهایی است که سالهای سال همچنان نهفته میماند و بعد یک روز به ناگاه بروز میکند. روی هم رفته جای خوشبختی است که کار او بر حسب اتفاق به اینجا کشید، زیرا ما در این موارد حاد تخصص کامل داریم. آنگاه به ماریا به تلفن به او هشدار داد. گفت او را بخندان و سرگرمش کن. ساتورنو با شادمانی گفت خیالتان راحت باشد دکتر، این کار تخصص من است. اتاق ملاقات که ترکیبی از سلول زندان و اعترافگاه کلیسا بود جارچی خانه صومعه بود. ورود ساتورنو آنچنان که هر دو انتظار داشتند شور و شوقی شدید بر نینگیخت. ماریا وسط اتاق ایستاده بود، کنار میز کوچکی با دو صندلی و یک گلدان خالی بیگل. آشکار بود که میخواست برود. با کت قرمز رنگی که به تنش گریه میکرد و یک جفت کفش ناجور که به او صدقه داده بودند. هرکول خانم در گوشه ایستاده بود، تقریبا نامرئی، دست به سینه. ماریا وقتی شوهرش را دید که وارد میشود یک نخورد. در صورتش که هنوز جای بریدگی شیشه های خرد شده پنجره دیده می شد هیجانی پدید نیامد. یک دیگر را مثل همیشه بوسیدن. مرد گفت حالت چطور است؟ زن گفت خوشحالم که عاقبت آمدی عزیزم، اینجا مرگ را جلوی چشم خودم دیدم، مجال نشستن نبود. ماریا که غرق اشک شده بود از رنج و مصیبت های صومعه تعریف ها کرد، از وحشیگری های پرستاران، غذایی که به درد سگ هم نمی‌خورد، شب‌های بی‌پایانی که از وحشت نمی‌توانست چشم بر هم بگذارد. حتی نمی‌دانم چند روز اینجا بودم یا چند ماه یا چند سال. تنها چیزی که می‌دانم این است که هر روز از روز پیش بدتر بود. و از ته دل آه عمیقی کشید. گمان نکنم که دوباره همون آدمی بشوم که بودم. مرد گفت: حالا همه چیز گذشته. و با نوک انگشت خراش‌های تازه روی صورتش را نوازش داد. هر روز شنبه میایم، از آن هم بیشتر اگر مدیر اجازه بدهد. حالا میبینی که همه چیز رو به راه میشود. ماریا وحشت زده توی چشم‌های مرد زل زد. ساتورنو کوشید از جاذبه‌ها و افسون‌های شعبده بازیش استفاده کند. با لحن بچگانه ادای همه دروغ‌های بزرگ پیشبینی‌های دکتر را به شکلی بامزه‌تر برای او نقل کرد و آخر سر این طور نتیجه گرفت: یعنی جنابالی باید چند روز دیگر بمانید تا سلامت کامل خود را به دست بیاورید. ماریا واقعیت را دریافت. بهت زده گفت: تو را به خدا عزیزم نگو که تو هم فکر می‌کنی من دیوانم. مرد گفت: چه حرفا، و کوشید بخندد. اما اگر مدت کوتاهی اینجا بمانی برای همه خیلی بهتر است، البته با شرایطی بهتر. ماریا گفت: اما به تو که گفتم، من فقط آمدم که تلفن کنم. مرد نمی‌دانست چگونه در برابر وسوسه‌های دهشتناک زن واکنش نشان بدهد. چشمش که به هرکول خانم افتاد، او از فرصت استفاده کرد و ساعت مچیش را به نشانه اینکه وقت ملاقات تمام است نشان داد. ماریا متوجه این اخطار نشد. به پشت سرش نگاه کرد و دید که هرکول خانم آماده حمله قریب الوقوعی است. آنگاه خود را به گردن شوهرش آویخت و همچون یک دیوانه واقعی جیغ کشید. مرد با محبت تمام خود را آزاد کرد و او را به دست انصاف هرکول خانم سپرد. هرکول خانم از پشت به روی او پرید. بی آنکه به ماریا فرصت عکس العملی بدهد، با دست چپ دستبندی به او زد. دست آهنین دیگرش را دور گلوی او حلقه کرد و با فریاد به ساتورنوی شعبد باز گفت: از اینجا برو. ساتورنو وحشت زده پا به فرار گذاشت. اما ساتورنو روز شنبه بعد، وقتی حالش از ضربه روحی ملاقات آن روز به جا آمد، با گربهش به آسایشگاه برگشت. لباسی شبیه لباس خودش تن گربه کرده بود. لباس چسبان سرخ و زرد لو تاردو بزرگ، کلاه بلند و شنل چرخان آزاد که انگار برای پرواز کردن ساخته شده بود. کامیون سیرک را تا درون حیات صومعه پیش ران و در آنجا نمایشی جذاب و شگفت انگیز به صحنه برد که 3 ساعت طول کشید و همبندان از روی بالکن‌ها نمایش را تماشا می‌کردند و از آن لذت می‌بردند و فریادهای دلخراش می‌کشیدند و کف‌های نابجا و بی‌موقع می‌زدند. همه آنجا بودند جز ماریا که نه تنها حاضر نبود شوهرش را ببیند، بلکه حتی نمی‌خواست از روی بالکن هم نمایش را تماشا کند. احساسات ساتورنو سخت جریحه‌دار شد. مدیر آسایشگاه دلداریش داد. عکس العملی عادی است ولی گذراست، اما هرگز گذرا نبود. ساتورنو پس از اینکه بارها کوشید دوباره ماریا را ببیند، هر کاری کرد که ماریا دست کم نامی از او بپذیرد فایده نبخشید. نامه را 4 بار پس فرستاد بی آنکه در پاکت را باز کند یا توضیحی بدهد. ساتورنو تسلیم شد، اما همچنان چند پاکت سیگار در دفتر نگهبان برایش می‌گذاشت، بیان که هرگز بفهمد به دست ماریا میرسد یا نه، تا اینکه سرانجام مغلوب واقعیت شد. دیگر کسی از او چیزی نشنید جز اینکه دوباره ازدواج کرد و به کشور خودش برگشت. پیش از ترک بارسلون، گربه را که از گرسنگی نیمه جان شده بود به دوست دختری که تصادفاً با او آشنا شده بود سپرد و دختر قول داد که مرتباً برای ماریا سیگار ببرد، اما او هم ناپدید شد. روزا رگارس بیاد می آورد که دختر را حدود 12 سال پیش در سوپرمارکت کورت انگلز دیده بود، با سر تراشیده و ردای نارنجی رنگ یک فرقه شرقی و با شکم کاملا برآمده و پا به ما. به روزا گفت که هر وقت می توانسته برای ماریا سیگار می برده و بعد از مشکلات پیشبینی نشده و اضطراریش را حل می کرده، تا روزی که فقط با خرابه های بیمارستان روبرو می شود. بیمارستان را همچون خاطره ناخوش از آن ایام نکبتبار در هم کوبیده بودند. ماریا در آخرین دیدار بسیار روشن و سالم به نظر می رسید. آبی زیر پوستش رفته بود و سکوت و آرامش صومعه رضایت خاطر داشت. این دیدار در همان روزی اتفاق افتاد که گربه را هم برای ماریا آورده بود، زیرا همه پولهایی را که ساتورنو برای تهیه غذای گربه به او داده بود خرج کرده بود. آوریل 1978. صفحه 131. ارواح ماه اوت. چیزی به ظهر نمانده بود که به ارتضا رسیدیم و بیش از 2 ساعت دنبال قصر رنسانس گشتیم که نویسنده ونزوئلایی میگوئل اوترو سیلوا در آن گوشه دنج ییلاق‌های توسکان خریده بود. یک شنبه سوزان پر جنب و جوشی در اوایل ماه اوت بود و در خیابان‌های انباشته از توریست به همین سادگی‌ها نمی‌شد کسی را پیدا کرد که اهلیتی داشته باشد. بعد از تلاش‌های بی‌فایده به سمت اتومبیل برگشتیم و از جاده‌ای که در دو طرفش سرب کاشته بودند اما تابلوی راهنمایی نداشت شهر را ترک کردیم و پیرزنی که قاز می‌چراند با دقت تمام نشانی قصر را به ما داد. پیش از خداحافظی از ما پرسید که آیا قصد داریم شب را آنجا بگذرانیم یا نه و ما پاسخ دادیم که تنها برای خوردن نهار می رویم و قصد اصلی من هم همین بود. گفت چه بهتر، چون این خانه جن زده است. من و همسرم که به وجود اشباح نیمروز اعتقادی نداریم به ساده دلی پیرزن خندیدیم، اما دو پسر ما که یکی 9 ساله و دیگری 7 ساله است از فکر دیدن یک شبح زنده از خوشحالی در پوست نمی گنجیدن. میگوئل اوترو سیلوا که هم میزبانی عالی و غذاشناسی خبره و هم نویسنده خوبی بود نهاری فراموش نشدنی برای ما تهیه دیده بود. چون دیر رسیدیم پیش از نشستن پشت میز غذا فرصت نکردیم که داخل قصر را تماشا کنیم، اما نمای خارجیش اصلا ترسناک نبود و ناراحتی خیال ما را هم تماشای منظره کلی شهر از ایوانی که پوشیده از گل و گیاه بود و ما در آنجا نهار می‌خوردیم برطرف می‌کرد. نمی‌شد به راحتی باور کرد آن همه نابغه جاودانه بر بالای تپه‌ای انباشته از خانه‌هایی که به سختی گنجایش 90,000 نفر را داشت به دنیا آمده باشند. با این همه میگوئل اوترو سیلوا با آن شوخ طبعی کارائیبیش گفت که هیچ کدامشان از مشاهیر زاده آرتزو نبودند. گفت بزرگتر از همشان لودوو ویکو بود. فقط همین، بی هیچ نام خانوادگی، لودوو ویکو، آن حامی بزرگ هنر و جنگ بود که این قصر شوم و بدفرجام را ساخت و میگوئل در مدتی که ما نهار می‌خوردیم فقط درباره او صحبت کرد. آن لودوو ویکو برای من تعریف کرد از عشق پردردسر و مرگ دهشناکش، تعریف کرد چگونه در یک لحظه جنون آنی بانویش را در رخت خوابی که تازه در آن عشق‌بازی کرده بود با دشنه کشت، آنگاه خشم سگ‌های درنده خوی جنگنده‌اش را به ضد خود برانگیخت تا قطعه قطعه‌اش کنند. با لحنی کاملا جدی و ایمان تمام به ما گفت که روح لودوو ویتکو پس از نیمه شب در فضای تاریک خانه می‌گردد تا در برزخ عشق خود آرامشی بیابد. قصر واقعا عظیم و دلگیر بود، اما در روز روشن با آن شکم سیر و دل خوش به نظر می آمد که حکایت میگوئل یکی دیگر از برنامه های متعددی بود که میهمانان خیش را با آنها سرگرم می کرد. پس از خواب و استراحت نیمروزی ما دیگر بی هیچ احساس دلشورهی در میان آن 82 اتاقی که مالکان گوناگون تعمیرشان کرده بودند و در آنها تغییرات بسیار داده بودند قدم زدیم. میگوئل همه قسمت‌های طبقه اول را نوسازی کرده بود و اتاق خواب مدرنی با کف مرمر و حمام سنا و اسباب ورزش و نرمش ساخته بود، با ایوانی انباشته از گل‌های شاداب که نهارمان را آنجا خورده بودیم. طبقه دوم، طبقه‌ای که طی قرن‌ها بیشتر از همه مورد استفاده قرار گرفته بود، از اتاقهای بیروح با مبلمانی از دورانهای متفاوت تشکیل شده بود که همینطور به امان خدا رهایش کرده بودند. اما در طبقه بالا اتاقی دیدیم دست نخورده که زمان آن را به دست فراموشی سپرده بود، خواب سرای لودوو ویکو. لحظه مسحور کننده بود. تخت خواب در میان اتاق قرار داشت، پرده ها زریدوزی شده بود، رو تختی و حاشیه‌های تزئینی شگفت انگیزش از خون خشکیده معشوقه قربانی شده هنوز سفت و چغر بود. بخاری دیواری خاکستر سرد داشت و آخرین کنده هیزومش سنگ شده بود. گنجه‌ای با جنگ‌افزارهای آراسته و پورتری رنگ و روغن شوالیه فکور در قالبی طلایی، کار یکی از استادان فلورانسی که آنقدر خوش اقبال نبود تا نام و نشانی از او باقی بماند. با این همه آنچه بیش از همه بر من تأثیر گذاشت بوی وسناپذیر توت فرنگی های تازه‌ای بود که سراسر اتاق خواب را فرا گرفته بود. روزهای تابستان در توسکانی دراز و دیرگذر است و روشنایی افق تا ساعت 9 شب پا بر جا میماند. وقتی از گردش در قصر فارغ شدیم ساعت از 5 گذشته بود، اما میگوئل اصرار داشت ما را به تماشای نقاشی های دیواری پیرو دلا فرانچسکا در کلیسای سان فرانسیسکو ببرد. آنگاه درنگی کردیم تا زیر سایبان های میدان قهوه‌ای بنوشیم و وقتی برگشتیم تا چمدان های من را برداریم دیدیم که بساط شام در انتظار ماست. این بود که برای شام ماندیم. همانطور که زیر آسمانی به رنگ ارغوانی روشن که تنها یک ستاره در آن می درخشید شام می خوردیم، بچه ها از آشپزخانه چراغ را برداشتند و بران شدند تا در فضای تاریک طبقه های بالا به جستجو بپردازند. از پشت میز صدای تاخت و تاز اسبهای وحشی را روی پله ها، ناله سوگوار درها، فریادهای شادمانه که لدو و ویکو را در آن اتاقهای تیره و تار صدا می کردند می شنیدیم. اینها همانهایی بودند که فکر شیطنت آمیز خوابیدن در آنجا را در سر می پروراندند. میگوئل اوترو سیلوای دل بنشاد یک تنه از آنها حمایت می کرد و ما از رو در بایستی جرأت نکردیم که با آنها مخالفت کنیم. به خلاف آنچه مایه ترس و نگرانیم بود خوش و راحت خوابیدیم. من و همسرم در یکی از اتاق خوابهای طبقه اول و بچه ها در اتاقی دیوار به دیوار ما. هر دو اتاق را نوسازی کرده بودند و اصلا هم حالت دلگیر نداشتند. همونطور که منتظر بودم خوابم ببرد 12 ضربه زابرا کننده ساعت پاندولدار اتاق پذیرایی را شمردم و هشدار هولناک زن قازچران را به یاد آوردم. اما انقدر خسته بودیم که چیزی نگذشت، همه تخت خوابیدیم، خوابی عمیق و بی‌گسست. ساعت از 7 گذشته بود که از خواب بیدار شدم و چشمم به آفتابی درخشان و شکوهمند افتاد که از لابلای شاخه‌های بالا رونده تاک پشت پنجره به درون میتابید. کنار من همسرم قنوده بر دریای آرام معصومیت سفر میکرد. به خودم گفتم چه حماقتی است که آدم در این دور و زمانه به اشباح عقیده داشته باشد. تنها در آن لحظه بود که از بوی توت فرنگی های تازه یکی خوردم و چشمم به بخاری دیواری افتاد با خاکستر سرد و آخرین کنده سنگ شده اش و پورتره شوالیه مالی خولیایی در قاب طلاییش که از فاصله به قدمت 3 قرن به ما می نگریست. زیرا ما نه در اتاق خواب طبقه اول آنجا که شب پیش خوابیده بودیم، بلکه در خواب سرای لدو و ویدکو بودیم. زیر سقف پارچه‌ای و پرده های غبار گرفته تخت خواب نفرین شدهش با ملافه هایی که هنوز از خون گرم خیس بودند. اکتبر 1980. صفحه 137. ماریا دوس برازره. مأمور مؤسسه کفرودف آنقدر وقت‌شناس بود که وقتی آمد ماریا دوس برازرس هنوز رو پوش حوله‌ای حمام تنش بود و بیگودی موهایش را باز نکرده بود و فقط فرصت کرد یک گل سرخ پشت گوشش بگذارد تا آنقدرها که خودش احساس می‌کرد زشت جلوه نکند. وقتی در را باز کرد، برخلاف تصوری که از همه سوداگران مرگ داشت، دید که این یکی از آن میزا بنویس‌های مفلوک نیست و از اینکه با آن سر و وضع جلوی او ظاهر شده بود پشیمان شد. مأمور جوانی بود کمرو که جلیقه چهارخانه‌ای به تن داشت و کراواتی با نقش پرندگان رنگارنگ زده بود. با وجود بهار غیرقابل پیشبینی بارسلون و باران کجباری که باد آن را به این سو آن سو میراند و تقریبا همیشه هوای بهاری آن را از زمستان تحمل ناپذیرتر میکرد، پالتویی به تن نداشت. ماریا دوس پرازرس که در زندگی از مردان بسیاری در هر ساعتی از روز پذیرایی کرده بود، احساس دستپاچگی غریبی کرد. تازه پا به 76 سالگی گذاشته بود و به دلش برات شده بود که پیش از عید کریسمس میمیرد، اما حتی در این حال هم نزدیک بود در را ببندد و از مأمور کفن و دفن بخواهد لحظه‌ای پشت در منتظر بماند تا لباسی بپوشد و آنطور که در خور اوست پذیرایش شود. بعد فکر کرد چون ممکن است در آن پاگرد تاریک از سرما یخ بزند، دعوتش کرد داخل شود. گفت ببخشید که سر و وضعم افتضاح است، اما من بیش از 50 سال است که در کاتالونیا زندگی کردم و این اولین باری است که می‌بینم کسی سر وقت قراری که می‌گذارد حاضر می‌شود. با زبان فصیح کاتالونیایی که پیراستگی و خلوص گویش کهن داشت صحبت می‌کرد. هرچند می‌شد موسیقی زبان پرتغالی فراموش شده‌اش را نیز در آن میان شنید. با آن سن و سال و بیگودی‌های فلزی هنوز دورگه‌ای باریک‌اندام و سرزده و پرنشاط بود، با موهای پرپش و چشم‌های زرد بی‌ترحمی که سالیان درازی بود شور و اشتیاق را نسبت به مردان از دست داده بود. مأمور کفن و دفن که تابش نور خیابان چشمش را زده بود اظهار نظری نکرد، اما کف کفش‌هایش را روی پادری کنفی پاک کرد و با تعظیمی دستش را بوسید. ماریا دوس پرازرس با خنده‌ای تند و تیز گفت: تو مثل مردهای روزگار جوانی من هستی، بفرما بنشین. هرچند در این حرفه‌اش تازه کار بود، با این همه انقدر سرش میشد که ساعت 8 صبح نباید توقع این نوع پذیرایی صمیمانه را داشته باشد، آن هم از بانوی سال خورده سنگدلی که در نگاه اول به زن دیوانه‌ای میمانست که از کشورهای آمریکایی گریخته باشد. این بود که فقط یک قدم نزدیک به در ایستاد و نمیدانست چه بگوید، و در همان حال ماریا دوس پرازرس پرده مخملی سنگین پنجره‌ها را کنار زد. آفتاب بیرمق ماه آوریل فقط تا گوشه های آن اتاق مرتب و تر و تمیز می رسید که به ویترین عتیق فروشی بیشتر شبیه بود تا اتاق پذیرایی. اشیای اتاق فقط به کار استفاده روزنانه می آمد، نه چندان زیاد بود نه چندان کم، و هر چیز را ظاهراً در جای طبیعی خودش قرار داده بودند. با چنان سلیقه کاملی نداشت، به طوری که مشکل می شد خانه از این بهتر برای پذیرایی پیدا کرد، حتی در شهری به قدمت و عصر آرامیزی بارسلون. گفت: معذرت میخواهم، انگار اشتباهی آمدم. زن گفت: کاش این طور بود، اما مرگ اشتباه نمی کند. دلال کفن و دفن نموداری روی میز ناهارخوری پهن کرد که به اندازه یک نقشه دریانوردی تا خوردگی داشت و بخشهایی به رنگهای گوناگون با علامات زرد در ورقام بیشمار به هر رنگ. ماریا دوس پرازرس متوجه شد که نقشه کامل گورستان وسیع مونتیویک است، و با وحشتی کهن به یاد گورستان ماناوس افتاد. زیر باران ماه اکتبر، به هنگامی که گرازهای خرطومدار در میان گورهای بی‌نام و نشان و آرامگاه‌های حادثه‌جویان که نورگیرهایی با شیشه‌های رنگارنگ و شفاف فلورانسی داشت می‌دویدند و آب‌ها را به اطراف می‌پاشیدند. یک روز صبح، زمانی که هنوز دختر بچه‌ای خردسال بود، رود طغیان‌زده آمازون به شکل باتلاق دل به همزنی درآمده بود و او در حیات خانهشان تابوت‌های شکسته‌ای دیده بود که روی آب شناور بودند و تکه‌های پارچه و موی مرده‌ها از لای درس‌هاشان بیرون زده بود. این خاطره خود انگیزه‌ای شده بود تا به جای گورستان کوچک سان جراوازیو که بسیار نزدیک‌تر و آشناتر بود، تپه مونت یویک را برای آرامگاه ابدی خود انتخاب کند. گفت: جایی می‌خواهم که اصلاً سیلگیر نباشد. مأمور کفن و دفن گفت: بفرمایید، این همان جایی است که می‌خواهید، و با چوب اشاره تاشویی که مثل خودنویس در جیبش می‌گذاشت به نقطه‌ای روی نقشه اشاره کرد. هیچ اقیانوسی در دنیا تا این ارتفاع بالا نمی‌آید. ماریا دوس پرازرس قطعه‌های رنگی نقشه را آنقدر از نظر گذران تا در ورودی اصلی و سه گور یک شکل و بی‌نام و نشان را در کنار هم پیدا کرد. بوئناونچورا دیوروتی که در جنگ داخلی کشته شد و دو رهبر آنارشیست دیگر در این گورهای بینام و نشان مدفون بودند. هر شب کسی نام آنها را روی سنگ صاف گورها می نوشت، با مداد، با رنگ، با زغال، با مداد ابرو یا لاک ناخن، و هر روز صبح نگهبانها پاکشان می کردند تا کسی نداند زیر هر کدام از این سنگهای لال چه کسی خفته است. ماریا دوس پرازرس خود در مراسم تشییع جنازه دیوراتی شرکت کرده بود. اندوبارترین و پرآشوبترین مراسم تشییع جنازه‌ای که در بارسلون برگزار شده بود، و حالا می‌خواست در گوری کنار گور او بیارامد. در آن نزدیکی جای یک گور هم نبود، پس به آن چه امکان پذیر بود تن در داد. گفت: به یک شرط، اینکه نخواهی مرا تو یکی از آن قفسه‌های 5 ساله بچپانی که انگار صندوق پست است. آنگاه به یاد خواست طبیعی و ضروریش افتاد و گفت: و از همه مهمتر باید به حالت دراز کشیده دفنم کنید، زیرا در بازتاب تبلیغات پر سر و صدای پیش فروش کردن گورها شایعی بر سر زبانها افتاده بود که دارند برای صرفه‌جویی در جاها گورها را عمودی می سازند. فروشنده با دقت و وسواس کسی که خطابه ای را به خاطر سپرده و به دفعات آن را تکرار کرده باشد توضیح داد که این داستان دروغ رذیلانه‌ای بیش نیست که مؤسسه های کفن و دفن قدیمی برای از اعتبار انداختن فروش بی سابقه گورها به اقساط راه انداختند. همانطور که صحبت می کرد سه ضربه کوتاه کم جام به در خورد و او با حالت بلا تکلیفی و تردید لحظه از حرف زدن باز ایستاد، اما ماریا دوس پرازرس اشاره کرد به صحبتش ادامه دهد و با صدایی بسیار آرام گفت: نگران نباشید، نواست. فروشنده درست از همان جایی که حرفش رو نیمه کاره گذاشته بود ادامه داد و ماریا دوس پرازرس از توضیحاتش احساس رضایت کرد. با این همه پیش از باز کردن